بخش باری فعالیتشون خوب بوده. بحث مسافری خب با ظرفیت کامل داره کار میکنه، یعنی شما امروز بخواد یه بلیتی برای مشهد تهیه بکنید قطعا تا یک ماه آینده مثلا شرایطش بر باشه. و باز اشاره کنیم به نقش پلتفرما تو پیشرفت و پیشبرد این حوزه که و این پلتفرمایی که اومدن چقدر کار رو راحت کردن و خدمت رسانی و اصلا صنعت رو متحول کردن پلتفرما. و تو بخش زمینی هم حمل و نقل عمومی خب از قدیم سازوکار خاص خودشون رو داشتن، اونا هم باید یه پوست اندازی بکنن، این اونا هم نیاز به یه تحول جدی ما تو حوزه حمل و نقل زمینیمون داریم،
هم به لحاظ کمی و هم
کیفی. بله خب شاهد این، ما از قدیم سیستم اتوبوس و حمل و نقل با اتوبوس و اینا روال خودش رو داشته، مجموعه های بین شهری که کار میکردن، تاوانی هایی که به صورت حالا تاکسی رو تو مجموعه تاکسیرانی بودن، اینها هم تحولاتی رو داشتن، خدماتشون خوب بوده. و اصولا میگم این فضای مجازی اگر هر جا آفت داشته تو حوزه حمل و نقل تونسته کمک بکنه به بهبود کیفیت و خدمات.
بسیار عالی. و یه بحثی هم ما داریم در حوزه حمل و نقل پاک با عنوان اینکه کم توجهی شده به بحث آموزش و فرهنگ سازی در راستای توسعه حمل و نقل پاک در کشورمون. در بسیاری از کشورها ما میبینیم که افراد تمایل دارن به اینکه از حمل و نقل پاک استفاده بکنن، اما در کشور ما این خیلی مورد توجه قرار نمیگیره و نوک پیکان میره به سمت بحث آموزش و فرهنگ سازی. شما هم اشاره کردید که ما متولی خاصی رو کماکان نمیتونیم تعریف بکنیم برای حوزه حمل و نقل پاک. جست گریخته نهادهای مختلف اومدن اقداماتی رو انجام دادن اما کفایت لازم رو نداشته. اون بخش آموزش و فرهنگسازی چقدر میتونه نقش آفرین باشه به عنوان یک زیرساخت فرهنگی یا معنوی در توسعه حمل و نقل پاک؟
آقای احمدی فر، اینم خیلی مطلب مهمی بود که شما اشاره کردید، من میخواستم ابتدای عرضم عرض بکنم. ببینید، به قول آقایون حقوقی میگن الزام به شیء الزام به لوازم شیء. شما وقتی یک صنعتی رو میخوای در کشور توسعه بدی بایستی که الزامات اونم رو گسترش بدی و مهیا بکنید. ما تو هر بحثی، نه بحث حمل و نقل، هر کاری باید اول حوزه فرهنگی اون کار رو بریم سراغش و اصلاح بکنیم و ایجاد بکنیم. حالا باید الزاماً نباید همه جا اصلاح بکنیم، بعضی جا باید بریم ایجاد بکنیم. ببینید، وقتی که ما بحث حمل و نقل پاک رو میگیم، خب حوزه فرهنگیش چیه؟ آیا مثلا ما باید بریم به یه راننده کامیونمون آموزش بدیم؟ آیا ما باید بریم مثلا به متولی پایانمون آموزش بدیم؟ آیا باید به کسی که نه، همه ی ارکان و همه ی اجزا باید این داستان رو و موضوع فرهنگی که باش یعنی کار دارن رو بدونن و بشناسن، از جز بجو، از وزیر راه و شهرسازی بگیریم بیان پایین تا کسی که توی یک مجموعه مثلا بین راهی ما کار میکنه. اتفاقا میگم حالا باز تو فضای مجازی این قضیه راه افتاده و حالا راننده های عزیز و زحمتکش ما خودشون دارن خیلی خیلی فرهنگ سازی میکنن و کار رو به قولی کار مثبت هم دیگر رو نشر میدن، گزارش میکنن.
و قطعا برای اینکه نهادینه بشه نیازمند زمان بند. هست.
خب ببینید دیگه، حالا حوزه حمل و نقل ما چند سال زمان میخواد؟ آیا
متوجه؟ نه، بس فرهنگ سازیش رو.
بله، ما باید ببینید، حالا دوباره نمیشه بیایم اینو بکنیم یه پروژه، یه عده بیان بگن آقا در کتاب درسی باید اینو ببینیم، آیا آقا شما میخواید به گواهینامه این رو ببینید؟ نه، این چیزیه که تو جامعه باید به عنوان یه کمپینی بهش نگاه کرد و همه متوجه بشن. از فرد مصرف کننده که میخواد بیاد بره به اون استفاده بکنه از یک خدمت حمل و نقلی، تا فردی که سیاستگزار کلان این قضیه متوجه ضرورت و اهمیت کارش باشه و تصمیماتی که تو این حوزه گرفته میشه رو همه باید بدونیم که چقدر تأثیر داره در زندگی ما و در آسایش و آرامش و سلامتی ما. ما اینها رو فراموش کردیم. اگر مشاوری میخواد بیاد بره یک پروژه رو طراحی بکنه، به مسائل فرهنگی اون قضیه نگاه نمیکنه. حالا ما اصطلاحاً پیوست فرهنگی برای طرحامون داریم، ولی کجا رعایت میشه؟ کی تصویب میکنه، کی تایید میکنه، کی چک کرده، کنترل کرده. آیا یه دونه از این پیوستهای فرهنگی پروژه های عمرانی ما، طرح‌های عمرانی ما الان ارزیابی شده؟ رفتیم ارزیابی بکنیم، یه پولی دادیم مشاور یه 4 صفحه به عنوان پیوست فرهنگی اضافه کرده ولی اقدام جانبی نداشته. آموزش باید یعنی کسی که میره یه مدرکی رو میگیره، یه گواهینامه‌ای رو میگیره، اجازه پیدا میکنه تو این حوزه کار بکنه، باید اون مسائلم رو باهاش چک کرد. شما ببینید یه بحث خیلی ساده، من بارها مثلا وقتی از حالا فاصله تهران کرج رو میرم یا تو بعضی جاهای دیگه، شما به یه ایستگاه عوارضی میرسید، به یه مانعی تو جاده برخورد میکنید یا همین ترافیکی که ما داریم، گوشه یه اتوبان ها نگاه بکنید ببینید چقدر تاسیگار ریخته شده، مثلا اینا چقدر حالا فعالین محیط زیستی اومدن در مزرات این کار گفتن. این جزئی ترین کار، اولین کار ما بیشتر مسئولیت متوجه خودمون میبینیم که در حوزه سیاست گذاری مدعی هستیم، فعال هستیم، ولی ببینید واقعا باید همه رعایت بکنن. اصلاح امور کارهای فرهنگی ما با رفتار درستمونه که تجلی پیدا میکنه و نشون داده میشه.
بسیار عالی. آقای مهندس رایتی، فاصله میگیریم و گفتگوم رو با حضرت علی ادامه میدیم در رابطه با توسعه زیست‌ساخت‌های حمل و نقل پاک. همچنان همراه شبکه رادیویی اقتصاد هستید، برنامه آزاد را.
هر شنبه ساعت 10 صبح روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با آزاد را.
یه دونه جاده رو نمیتونید ببینید که بدون دست انداز باشه، صاف باشه، شما با خیال راحت برید.
نگاهی به حمل و نقل جاده ای، هوایی، ریلی و دریایی در آزاد را.
یکی از موضوعاتی که امروز در برنامه آزادراه به اون میپردازیم، تقویت کریدور حمل و نقل چابهار افغانستان، منطقه آزاد چابهار هست و در همین رابطه همراه هستیم با جناب آقای محمد سعید اربابی، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل منطقه آزاد چابهار. آقای اربابی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به آزادراه.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه آزادراه و رادیو اقتصاد. و همچنین عرض سلام دارم محضر حضرت عالی و مهمان یا مهمانان ارجمندتون.
ممنون از همراهی شما. ما در استودیو همراه هستیم با جناب آقای مهندس مهدی رعیتی، مدیر عمرانی زیربنایی و محیط زیست دبیرخانه شورای مناطق آزاد، و با حضرت عالی در رابطه با تقویت کریدور حمل و نقل چابهار میخواییم صحبت بکنیم، منطقه آزاد چابهار. اگر موافق باشید از اهمیت استراتژیک چابهار برای آسیای میانه، برای افغانستان و برای کشورمون بشنویم. بفهم
هدف اصلی که منطقه آزاد چابهار اصلا تشکیل شد، ایجاد شد توی جنوب شرق ایران، با همین محوریت بود به توسعه محور شرق ایران رو دنبال بکنه و کشورهایی که محصور در خشکیان در حوزه آسیای میانه و همچنین کشور افغانستان و حتی اوراسیا رو به آبهای اقیانوسی وصل بکنه، چون ظرفیت بسیار بالایی چابهار داره به دلیل اینکه نزدیکی با بازار هدفی که ما دنبال میکنیم تو شبه قاره هند و همچنین جنوب شرق آسیا شد. برام این خود این موضوع اهمیت چابهار رو نشون میده که میتونه تو اقتصاد ملی، تو درآمد ملی، تو جی دی پی تأثیر بسیار ارزشمندی داشته باشه. منطقه آزاد چابهار اصلا به همین منظور تشکیل شده، یعنی هدف اصلیش توسعه محور شرق ایران بود و تا بتونه با ظرفیتی که داره به خاطر دسترسی به آبهای آزاد و تنها بندر اقیانوس ایران بتونه هم بحث واردات صادرات کشور رو کمک کنه و خاصا تو حوزه ترانزیت کشورهایی که محصور در خشکی مثل افغانستان یا کشورهای آسیا منه و حتی اوراسیا نقش آفرینی بکنه. اصلا هدف اصلی شکل منطقه آزاد تو همین داستا بود و به همین خاطر هم دولت‌های متعدد خواستن، دولت فعلی و وزارت اقتصاد و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تمرکز بسیار خوبی دارن تو بحث توسعه سوال مکران و خواستن موضوع منطقه آزاد چابهار.
بسیار عالی. آقای اربابی وضعیت فعلی ظرفیت عملیاتی بندر چابهار چقدر هست و به لحاظ زیرساختی چقدر در راستای تکمیل زیرساخت های بندر چابهار، منطقه آزاد چابهار برای استفاده بهتر با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی که میتونه برای کشور ما ایجاد بکنه قرار داریم؟
ما وقتی بحث ترانزیت رو مطرح میکنیم به کشور افغانستان یا آسیا میانه، باید موضوع ببریم به سمت چند وجهی بودنش. یعنی عملا منطقه آزاد چابهار یا بندر چابهار به این منظور شکل نگرفتن که صرفا کار تخلیه بارگیری انجام بدن. یعنی دیدگاه ما توی چابهار دیدگاه چند وجهی است. یعنی همزمان که داریم بحث ترانزیت به افغانستان رو دنبال میکنیم یا آسیا میانه، همزمان جذب سرمایه‌گذاری خارجی خواستن از طریق سرمایه‌گذاران افغان یا سرمایه‌گذاران کشور آسیا میانه رو دنبال میکنه. اون چیزی که الان اتفاق افتاده توی بندر چابهار و منطقه آزاد چابهار، فاز یک طرح توسعه بندر شهید بهشتی به بربرداری رسیده و همین الان داریم با ظرفیت 8.5 میلیون تن یعنی فعالیتشو داره انجام میده. فاز دوش هم خوشبختانه شروع شده و خیلی امیدواریم کمتر از شاید 24 ماه فاز دو بندر شهید بهشتی هم به اتمام برسه و عملا ظرفیت تخلیه بارگی در بندر شهید بهشتی به 19.5 میلیون تن برسه. یعنی فاز 1 و 2 عملا تا ظرفیت 19.5 میلیون تن تخلیه بارگی کالا رو خواهند داشت. از یه طرفی خب خود منطقه آزاد چابهار است خوشبختانه با اتفاقاتی که در سال 1998 افتاد، عملا محدوده منطقه آزاد چابهار از 14000 هکتار به 82000 هکتار ارتقا پیدا کرد و این داره کمک میکنه به ما که بتونیم تو پسکرانه بندر شهید بهشتی که عملا چسبیده به شهر چابهاره بس شهر لوجستیک رو دنبال بکنیم. یعنی ما یه پسکرانه داشته باشیم که علارغم اینکه ظرفیت بندر اون 19.5 میلیون تنه، ما امکان عرض کنه انبارداری و امکان کارهای لوجستیکی رو تو اون شهر لوجستیک داشته باشیم تا با سرعت خیلی بالاتری بتونیم حتی ظرفیت همین 19.5 میلیون تن رو با امکاناتی که همین الان تعداد پست اسکلایی که داره رو بتونیم انشاءالله ارتقا بدیم.
انشاءالله از طرحهای توسعه زیربنایی هم از زبان شما بشنید در منطقه آزاد چابهار که چقدر میتونه کمک بکنه به تقویت کوریدور حمل و نقل چابهار.
انشالله میشه حتی با جرات گفت که سال 1405 سال شکوفای جنوب شرق ایرانه. راهن زاهدان به چابهار اتصال پیدا خواهد کرد و عملا یکی از بزرگترین پروژه های ترانزیتی و پروژه های ملی ایران به سرانجام خواهد رسید که این خودش خیلی میتونه تو کاهش هزینه ها تو خاصن تو حوزه ترانزیت کمک بکنه. چند واحد پتروشیمی و فولاد به بهره‌برداری خواهند رسید. یعنی عملا ما تو سال 1405 اون سرمایه‌گذاری کلان که تو سال‌های اخیر روش توجه شد و تاکیداتی که مقام معظم رهبری تو بحث توسعه سوال مکران داشت، عملاً داره تو سال 1405 بخش عظیمی داره به سرانجام میرسه و میزان صادرات کالاهای تولید منطقه آزاد رو نمیگم به یک برابر داره بلکه ده ها برابر خواهد رسید.
برنامه‌ای داریم که چابهار بخشی از کوریدورهای بین‌المللی بشه جناب آقای اربابی؟
چابهار منشه کوریدور شمال جنوب ایرانه. یعنی هم اول هم ابتدا بس این بوده که چابهار بتونه نقش اصلی ترانزیت کالا رو از سمت آبهای آزاد اقیانوس هند به شمال ایران و حتی شرق ایران و حتی موضوعی که الان داریم دنبال میکنیم بس کوریدور جنوب شرق شمال غرب، یعنی اتصال ماکوب چابهار ریمدان در مرز پاکستان برای این که ما بتونیم از طریق مرز ریمدان به سیپک که کوریدور اقتصادی چین و پاکستان هست حتی دسترسی پیدا میکنیم و ما مطمئنم که با افتتاح بحث راهن به زاهدان یا عملا ما به راهن سراسری وصل کردیم چابهار رو، هر کالایی میخواد به ارمنستان بره، ازبکستان بره، قزاقستان، ترکمنستان و خیلی از کشورها قرقیزستان و تاجیکستان میتونه از طریق چابهار و اتصال به راهن سراسری ایران عملا خارج بشه، یا میتونه از ماکو خارج بشه، میتونه از عرس خارج بشه، میتونه از اردبیل خارج بشه، میتونه از انزلی و عرض کنه امیرآباد و سرخس و این سمت دوقارون و سیستان شهر خارج بشه و من اطمینان دارم که از سال 1405 به بعد چابهار محوریت ترانزیت کالاهای خارجی رو هم از سمت کشورهای آسیا میانه و آسیا و افغانستان به سمت سایر کشورهای جنوب شرق آسیا و شبه قاره هند و حتی آفریقا به عهده بگیره، برعکسش هم کالاهای این کشورها رو بتونه از این مسیر تامین بکنه و این شدنیه. یه پیشنهاد دیگه ما، حالا اگه شما موضوع افغانستان می‌خواد اختصاصی بپردازید من بعداً پاسخ بدم.
همون می‌خواستم به همین موضوع بپردازیم. این منطقه برای افغانستان، کشور افغانستان هم اهمیت ویژه‌ای داره. نکته از دستایی رو بشنویم بعد بریم سراغ اون گام‌های اولویت داری که باید صورت بگیره برای تقویت کوریدور حمل و نقل چابهار افغانستان. یکی از مواردی که در صحبت‌های حضرت عالی هم عنوان شد قطعاً تکمیل فازهای راه آهن و مسیرهای دسترسی هست. حالا در ادامه سایر مواردی که در اولویت هست برای تقویت کریدور حمل و نقل چابهار افغانستان را از زبان حضرت عالی میشنویم.
ارتباط بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان یه ارتباط دو طرفه است، یعنی به همون اندازه که ما ظرفیت داریم و میتونیم به افغانستان کمک کنیم تو حوزه ترانزیت کالاهای خارجی که داره، از طرف دیگه ما هم میتونیم از ظرفیتایی که تو افغانستان وجود داره برای توسعه ایران استفاده بکنیم. معادنی که تو افغانستان هست، بالاخره تولیداتی که اونا دارن، همه اینا در اصل یک مسیر دو طرفه است. به همین خاطر تمام جلساتی که با مسئولین کشور افغانستان داره برگزار میشه تو همین راستاست که ما چند وجهی با هم کار کنیم، یعنی صرف استفاده برگیری از جاده های حالا چه جاده زمینی یا ریلی نباشه. یعنی ما توی منطقه آزاد چابهار داریم استقبال میکنیم که سرمایه‌گذاران افغان ما بیان همونجا بحث اصلا ری اکسپورت رو دنبال بکنن، بحث پکینگ رو دنبال کنن یا همون بسته بندی رو دنبال بکنن، بهشون زمین بدیم که بتونن خودشون کارهای لوجستیکی رو انجام بدن. اینا موضوعاتیه که توی جلسات مختلف که ما حضور پیدا میکنیم در کشور افغانستان یا اون مسئولین افغانستان تو کشور ما حضور پیدا میکنن یا از چابهار بازدید میکنن، توی این راستا داره عملا شکل میگیره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از همراهی شما جناب آقای محمد سعید اربابی، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل منطقه آزاد چابهار که با آزاد راه همراه بودید. امید به اتفاقهای خوب برای چابهار که قطعا منافع اون برای کل کشورمون ایران عزیز رقم خواهد خورد.
اگه جاست من در حد خیلی کوتاه عرض کنم،
بفهم.
چابهار با جرات میشه گفت که ارزان‌ترین با صرفه‌ترین بندر هست برای اتصال به افغانستان. ما اونجا حقیقتا یه سری تخفیفی داریم ارائه میکنیم به نسبت حتی بنادر داخلیمون در رقابت با بنادر رقیبون تو کشورهای همسایه. یه تخفیفی داریم ارائه میکنیم که خیلی هزینه ها رو داره کاهش میده برای ترانزیت تو حوزه حقوق عوارض وارده بر کشتی، از کن تو هزینه یدکشی، لایروبی، هزینه انبارداری کانتینر صادراتی، حتی تا 85% ما مثلا توی انبارداری کانتینر صادراتی مثلا الان تخفیف داریم. نرخی که کشوران جمهوری اسلامی هم گذاشته برای کالاهایی که به سمت چین و هند میره اینقدر پایین هست که کاملا رقابتی است. از یه طرف موضوع دیگه که داریم دنبال میکنیم بحث تردده 1500 دستگاه کامیونه که با پلاک منطقه آزاد چابهار از چابهار برن به سمت میلک و حتی داریم دنبال میکنیم که تا سمت دوغارون برن که ما بتونیم کالاهای افغانستان خیلی سریع جابجا بکنیم تا مادامی که راهن افتتاح بشه. و بحث بندر خشک توی زاهدان استاندار عزیزمون داره دنبال میکنه که وقتی راهن زاهدان چابهار باز شد ما عملا راهن زاهدان به میلک نداریم، اون تکه رو بندر خشک بزنیم با همکاری سرمایه‌گذاران افغانستان که خیلی سریع کالا رو جابجا کنیم.
انشاءالله. ممنونم از همراهیتون جناب آقای اربابی، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل منطقه آزاد چابهار. بهترین ها رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. مهمان عزیزتون و شنوندگان عزیزتون.
ممنون از شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
برنامه آزاد راه رو میشنوید. ما در برنامه امروز با همراهی جناب آقای مهندس مهدی رعیتی، مدیر عمرانی زیربنایی و محیط زیست دبیرخانه شورای مناطق آزاد، به موضوع توسعه زیر ساخته حمل و نقل پاک پرداختیم. عوامل تاثیرگذار متعددی رو از زبان ایشون شنیدیم و همراه باشیم با جناب آقای مهندس رعیتی و جنبندی رو از زبان شما بشنویم در رابطه با حمل و نقل پاک، توسعه زیر ساخت‌های حمل و نقل پاک، موضوعی که باید بگیم که بیش از این که به لحاظ عملکردی بهش توجه بشه صرفاً در رسانه‌ها مطرح شده و فاصله معناداری بین عملکرد و آنچه که گفته شده و ضرورت توسعه حمل و نقل پاک در کشور ما وجود داره. بفهم
جمع احمدی فر. ببینید، ما همونجوری که فرمودید شما، بیشتر از اون که به این قضیه بپردازیم و بخوایم کار عملی بکنیم تو حوزه بحث و حرفای نظری، مباحث نظری بهش پرداختیم و ما واقعا راه حل درستی برای این قضیه نداریم. من گله بکنم از حوزه فعالین زیست محیطیمون که تو این حوزه هیچ وقت پیشنهاد مشخصی رو ندادن که ما چه بکنیم. این که خطر هست، خب همه ما متوجه خطرها شدیم، داریم خطر با خطر مواجهیم، میبینیمش، تعیین رسیده برامون، ولی این که چه بکنیم مهمه. ما باید بریم بگردیم پیدا بکنیم راه حل این مسئله چیه. شما امروز ببینید بحث آلودگی تهران رو و کلان شهر رو عرض کردم خدمتشون، دیگه یقه ما رو گرفته، راه نفسمون رو بسته، مجبوریم تعطیل بکنیم، زن و بچه‌مون از خونه بیرون نیان، سالمندمون بیرون نیاد، و هر کی رو تو این شهر تهران ولش کنی بعد از 3-4 ساعت مریضه، نمیتونه تنفس بکنه. خب این چه باید کرد براش؟ چی کار باید کرد؟ راه حل چیه؟ راه حل رو با چجوری به دست آورد؟ کی متولیش میشه؟ و باز برمیگردم به عرض اولم که ما برای حل این مسئله احتیاج به یک فرماندهی واحد منسجم قدرتمند داریم. تو این قضیه بود این بحث فرماندهی قضیه حل بشه و متولیش مشخص بشه و پاسخگو هم باشه، اینجوری نباشه که بگیم آقا بعد چی کار کردید. تو حوزه بهینه‌سازی سوخت ببینید، سازوکاری تشکیل شد، ستادی تشکیل شد، سازمانی راه افتاد، اعتباری گذاشتن، کارایی کردن، خب به هر حال مفید بود. ولی آیا ما تو حوزه حمل و نقل این کار رو کردیم، این کار رو میکنیم، یا اگر شده نتیجه ای نداشته؟ یعنی ببینید امروز من و شما که نشستیم اینجا نمیتونیم بگیم که آقا این اقدامه شد، چیزی رو ندیدیم واقعیتش. خودروها، کامیون‌های ما باید به ظرفیت خوبی برسن، به کیفیت خوبی داشته باشن. خب
در حوزه انرژی تجدیدپذیر هم ما خیلی اقدامات رو میتونیم انجام بدیم، سرمایه گذاری لازم رو در اونجا انجام بدیم، که اونجا هم فاصله داره آقای.
خب اونم باز بحث دیگه ای داره. ببینید بالاخره این آلودگی که امروز ایجاد میشه یا مخاطرات مال چند تا حوزه بیشتر نیست. نمیتونیم بگیم آقا مثلا تو بحث انرژی تولید انرژی ما این قضیه رو داریم، پتروشیمینی هامون، پالایشگاه هامون، حمل و نقلمون و باز بحث ایجاد و احداث پروژه هامون هستن که مخاطرات رو ایجاد میکنن و مسببش هستن. ولی ما نمیپردازیم. من میگم تمام تاکیدم رو اینه که تا حالا ما درستی نپرداختیم. این که چه باید بشود که به قولی هم چرخ زندگی مردم به چرخت، هم محیط زیستمون مسئول باشه، ما بهش نرسیدیم متاسفانه.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای مهندس مهدی رعیتی، مدیر عمرانی زیربنایی و محیط زیست دبیرخانه شورای مناطق آزاد، که با آزاد راه همراه بودید. خیلی ممنونم، خدا نگهدارت.
متشکرم، خسته نباشید و انشالله که این مباحث مفید باشه حالا و شاهد روزای بهتری برای محیط زیست کشورمون باشیم
انشالله. خدا نگهدارت. خیلی ممنونم از همراهی شما شنوندگان شبکه رادیوی اقتصاد با برنامه آزادراه. روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
مساوی در زندگی شما به چه معناست؟
18 ضربه
سر و توی دروازه، توی دروازه. استقلال یک، پرسپولیس یک.
آیا مساوی همیشه یک نتیجه خونساست؟
یادتون باشه این مساوی برای ما مفهوم باخت رو داره.
کوتاهی در بهینه مصرف کردن مساوی است با
این خشکسالی در 52 سال گذشته بی سابقه بوده و تقریبا همه استانهای کشور با این تنش آبی درگیرن.
حساب و کتاب با شما.
مقایسه بکنم نسبت به روز مشابه سال گذشته، ما 50% ظرفیت سال گذشته رو داریم. این کاهش در شروع سال آبی جدید مطمئنا شرایط رو برای ما یکم سخت خواهد کرد.
این توصیه نیست، یک هشدار. بهینه مصرف کنید.
فراخوان دریافت مقالات پنجمین جشنواره برنامه‌های رادیویی پژواک.
محورهای پیشنهادی برای مقالات:
رادیو و مقاومت،
نقش رادیو در دفاع مقدس 12 روزه،
رادیو و بحران،
نقش رادیو در مدیریت بحران،
رادیو اتحاد ملی و تقویت سرمایه اجتماعی، رادیو گذشته حال آینده، رادیو و پادپخش، رادیو و مخاطب پژوهی، رادیو و رسانه‌های صدا پایه، رادیو و بازنمایی سبک زندگی، رادیو و دوران تحول با هوش مصنوعی، رادیو و آموزش،
ضرورت‌ها و کارکردها.
بنده مقالی برتر هیئت داوران
جایزه و لوح تقدیر تعلق می‌گیرد. مقالات برگزیده در نشریه های علمی پژوهشی معتبر منتشر می شود.
مهلت سال چکیده مقاله
15 دی ماه 1404،
ارسال اصل مقاله
15 اسفند ماه 1404. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره به نشانی pishvakfestival.ir مراجعه نمایید.
جنرال فیت تولید کننده جاروبرقی های سطلی خانگی دارای موتور دو پروانه قدرتمند با برند TSJ. جنرال فیت دارای 144 ماه خدمات پس از فروش، 24 ماه گارانتی تعویض بی قید و شرط، شبکه های توزیع و خدمات پس از فروش در سراسر کشور می باشد.
زمان نور، تولید کننده انواع نوار چسب های برق، نسوز و ارت. چسب برق زمان نور با چسبندگی پایدار و مقاومت حرارتی بالا. چسب برق زمان نور، امراهی مطمئن برای پروژه های صنعتی، خودرویی و ساختمانی. زمان نور.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتبارسه، حتی تو گل و ماسه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
الو خانم، خودتا و مخای
ببخشید آقا من میخواستم
گوشی گوشی شما هم خودتا مخای برو بازارش بالا میدون امیر چغمخ که بری قیمتاش هم مناسب تر
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم
بیمه مخای اگر قیمت خشم مخای اونم برو بازارش بیمه را باید از بازارش بگیری
بازارش کجاست؟
بیمه بازار
بیمه رو از بازارش بگیر خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار